بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح در بحث جواز عزل بود. دو تا مسئله را بحث کردیم جلسه پیش که این ربط این بحث به مسائل قبل از ازدواج چیه، و یک بحث هم این بود که این مسئله چند بعدی است و میتونه از چند زاویه مورد مطالعه و توجه قرار بگیره. روایاتی که در این زمینه در کتب حدیثی ما آمده، در کتب اربعه، روایاتی که خوندیم و بررسی شد از لحاظ دلالت به این جنبندی ما رو رسوند که اکثر روایات نص، یعنی ظهور در جواز، و بعضی ها نص در جواز هستن، جواز عزل از حره، جواز از همسری که آزاده باشه، و خصوصا در موردی که اجازه داده باشه خود زن، یا در شرایط ضمن عقد یا فیما بعد عقد راضی به عزل باشه. و برخی از این روایات امام فرمود اکره و ذالک، اگر حره باشد من کراهت دارم از عزل. خب از این بخش از این روایت بوی تحریم یا بوی کراهت به مشام میرسد، و به همین خاطر اینجا در این جنبندی تا کنون میل به جواز از روشن هست. سعد بن عبدالله در کتاب بصائر الدرجات از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام این روایت رو نقل کرده طبق نقل صاحب حدائق قدس الله سرهما، قال قلت له ما تقول في العزل، از امام صادق میپرسد نظر شما در باره عزل چیه؟ قال کان علی لا یعزل و اما انا فاعزل. امیرالمومنین علی علیه السلام در سیرشون عدم عزل بوده، اما سیره من بر عزله. فقلت هذا خلاف، چطور دو امام معصوم، یکی این چنین یکی آن چنان؟ امام جواب دادن ما ضر داوود ان خالفه سلیمان، داوود و سلیمان دو تا پیامبر بودن، مثل هم عمل نمی کردن. مثلا شد امام علی به منزله داوود و امام صادق منزله سلیمان، چه ضرری داره که اگر سلیمان برخلاف سیره داوود در یه مسئله عمل کنه؟ والله یقول ففهمناها سلیمان. مخالفه هم بودن و خداوند اینجا فرمود که ما به سلیمان تفهیم نمودیم این مسئله رو. حالا امام علی برای شرایط خودش، امام صادق هم برای شرایط خودش. خب این روایت باز مفید جواز عزل هست، هرچند امیرالمومنین عزل نمی‌کرد. صاحب حدائق فرماید کل اخبار مسئله همین چند روایت شد، و انت خبیر بانه على تعددها و کثرتها لا دلالت فيها ولو بالاشاره على التحریم المدعى. اولین فایده این روایت این است که در هیچ یک از این روایت تحریم نیامده، حد اکثر اکره ذلك یا لا افعل یا لا یعزل، که اینا هیچ کدام دال بر تحریم نیستن. این قدر متیقن این اخبار است. بله امکان استفاده کراهت از این روایات به خاطر اینکه امام فرمود اکره ذلک تدل على الكراهة بأما الحر فإني أكره ذلك إلا أن يشترط. این آخرین چیزی تیری که در ترکش این روایات برای کراهت هست همین عبارت. خب میفرماید چرا ما این را حمله بر کراهت کردیم و این کانت فی الاخبار اعم من هذا المعنى من التحریم، چرا کلمه کراهت در روایات در مواردی به حرمت تفسیر شده. ما اینجا تفسیر به حرمت نکردیم، اینجا میگیم این کراهت هم معنای کراهت مصطلح احکام خمسه است. للجمع بینها بین بقیت اخبار المسئله الصریحه فی الجواز، اخباری که صراحت در جواز دارن اینها متقدمن بر، یعنی کراهت در اینجا نمیتونه معنای حرمت باشه، و خصوصا موثقه محمد ابن مسلم المتقدمه ان له ذلك وان كرهت. کرهه اینجا از زن تحریمی که نیست، میگه اگه خوشش نیاد، عزل از عزل خوشش نمیاد. کلمه کراهت اینجا آمده و معنای خوش نیامدن، پس کلمه کراهت اینجا هیچ ظهوری در تحریم نداره. اگر کراهت داشته باشه دن ریس لها من الام بشه. ولم اقف للقول الاخر على دلیل اعتماد غیر از این ادله، چیز دیگری دلیل دیگری هم ما ندیدیم که به او استناد شده باشه. بله دو تا نکته گفته شده در اینجا از پیامبر صلوات الله علیه و آله، روی عن النبی، یعنی این حتما اینجا مرسل است، روی عن النبی انه نها ان یعزل عن الحر الا باذنها. پیامبر فرمودن از زن حره عز نکنی مگر اون اجازه دهد. و باز از پیامبر روایت شده که فی العزل در باره عزل فرمودن انه داء الخفی، یک مرض نهفته است. مرض نهفته را تفسیر کردن به ترک فرزند آوری یا قتل الولد، یعنی وقتی که عز بشه، یعنی ما در اینجا در حقیقت یک فرزندی را از دست دادیم و این برای جامعه یک درده. البته یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه غیر از این. الداء الخفی یعنی زن اگر از آب مرد محروم بشه میتونه اون برای او دردناک باشه و میتونه از برکات اون محروم باشه و این یک دردیست و همطوری که از لحاظ پزشکی نقد میکنند که یکی از درمانهای خیلی مهم برای برخی از دردهای خانم ها همین آب مرد. بعد گفتن لأن حکمت النکاح و الاستیلاد لا يحصل غالبا مع العز فیکون منافیا لغرض الشارع. این نگاه حکمتی به این بحث کردن، حکمت ازدواج فرزند آوریه با عز، این از فرزند آوری هم این خانواده محروم میشه هم جامعه. صاحب حداق فرماید این استدلال نمیتونه در اینجا برای دلیل برای حرمت عزل دلیل قابل قبولی باشه. حتی اگر معارضی هم نداشته باشه فی حد نفسه، اگر هیچ روایت مجوز ما نداشته باشه، این حکمت و اون روایت نهی پیامبر نمیتونه دلیلی بر حرمت عزل باشه. حالا در حالی که ما روایت مجوز و صریح داریم که دیگه تاب مقاومت در برابر اونها این استدلال نخواهد داشت. بعد کی گفته غرض از ازدواج در استیلاد منحصر است؟ میگفته قرض ازدواج فقط فرزند آوریه، یکی از اهداف ازدواج فرزند آوریه. پس قول مشهور که کراهت عزل از حره بدون اذن او، این رأی راجح خواهد بود. یکی از مسائلی که مترتب شده بر این بحث عزل، جواز و حرمت و کراهت عزل، حالا اگر بدون شرط قبلی و بدون رضایت حره کسی عزل کرد و در نتیجه محروم شد از این نطفه، آیا بر مرد یک بار حقوقی بر ذمه او مترتب میشه یا خیر؟ یعنی زن حق مطالبه داره؟ اگر فرض کنیم که گفتیم بله لا یجوز یا گفتیم مکروهه، به هر دو صورت زن میتونه در اینجا مطالبه گر باشه، میگه خیلی خوب من که از این نطفه محروم شدم، به جای این مثلا دیگه یک فرزند را، یک نطفه را به من بدید، چون این اگر وارد بدن زن میشد صاحب نطفه میشد و گویا مثلا یه جزی از وجود او میشد، حالا محروم شده. اینجا میفرماید که لیس للمرأه شیء لا یجب علیه للمرأه شیء لأصالت البراءه، خصوصا بنابر قول به کراهت. اگر قائل به کراهت شدیم خب اصلا این حقی برای او اینجا قائل نشدیم، ولی اگر قائل به حرمت شدیم ممکنه این حرمت موجب بشه که گفته بشود خب پس این حق داره. البته مخفی نماند، اینجا هم قائل به تفصیل ممکنه بشیم این حرامه، ولی حقی برای او به وجود نمیاره. حرمت تکلیفی است، حرمت وقعیه این نیست که اینجا الان مالک شیء بشه بعد که از او فوت شده باشه. فلا يتعقبه الضمان. و از این آیه روایتی که فرموده ذالک الرجل یصرف حیث شاء، خب این خیلی روشنه با این که هیچ گناهی و هیچ تبعه یعنی هیچ اثر دیگری حتی حقوقی یا مالی بر گردن زوج نخواهد بود. یعنی غیر از این که حالا ما توجیه کردیم یعنی لازمه کراهت یا لازمه جواز، عدم ترتب حقی برای زن هست، خود این عبارت یعنی استدلال به روایت هم میتونه دلیلی باشه برای عدم ترتب هیچ یک از این تبعات ادعا شده. یصرف و حیطوشا بعضی های قول ضعیفیه، گفته شده که دیه نطفه که 10 دنانیر این را به زن بپردازه حتی اگر قائل به کراهت باشیم. حالا این وجوبی یا استحبابی برای راضی کردن زن، یعنی این هم 10 دینار بابت نطفه ای که در رحمت مستقر نشد. ذهب الیه جماعه منهم الشیخ والعلامه والشهید والمحقق في الشرایع و قیل به وجوب ذلک علی تقدیر التحریم، گفتن اگر قائل به حرمت شدیم واجب این 10 دینار داده بشه اگر عذر شد. محقق در مختصر النافع این رو انتخاب کرده و هو الانسب بالقیاس و الا فالقول بالوجوب مع القول بجواز العزم ما اجتماعان. اگر قائل شدیم به جواز عزم دیگه وجوب اینجا معنا نداره. روایتی که اینها بهش استناد کردن در وجوب دیه میگه اصلا ربطی به این مسئله ما نداره، کسی که بیاد نطفه ای ظاهرا مربوط به این مورد، نطفه ای در رحم زنی مستقر شده، یکی بیاد این کاری بکنه که این نطفه بیرون بیاد، عزله به این معنا، یعنی نگذارد اون نطفه مستقر، روایت اینطور تعبیر میکند موردها من افرغ فی حال الجماع فعزل، یعنی آب خودش را در رحم این زن رها کرده، بعدن کاری میکند که این نطفه اونجا نماند، او رو تخلیه کند با دارویی، با دستی، با هر وسیله‌ای که برای خودش ممکنه که این بچه دار نشه. فعل المفرغ، کسی که این نطفه را خالی کرده از رحم، دیت النطفه 10 دنانیر. پس در اینجا یعنی دو تا بحث شد، یک بحث این است که اصلا نطفه ای وارد رحم نشه، سالبه به انتفاع موضوعه، یکی این که نه نطفه وارد بشه و موضوع محقق بشه بعد تفریق حاصل بشه. اینجا این مستحق یک مثلا دیه 10 دیناری برای نطفه میشه و اینها دو تا موضوع متفاوت هستن. و بذالک یظهر ان حمل الدیه علی الاستحباب لا وجه له، هر که اینطور شد استحباب دیه هم در صورتی که قائل به عدم حرمت عزل هستیم اصلا وجهی نداره، لان الخبر مذکور که معرفته خارج عن موضع البحث، سبب انتفاع موضوع و بحث ما در عزل، این عزلی که ما بحث میکنیم غیر از این عزلی که در این روایت آمده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.